أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثمون رسیدیم به این عبارت که فرمودن لم یشرع استحباب و سعی الا هنا ولا یشرع ابتداعا مطلقا. اجمال این یک سطر دوستان اینه که آقا این هنا رو میتونید زیرش بنویسید. ببینید لم یشرع استحباب و سعی الا هنا کجا بود؟ بحث اینه که آقا ایشون فرض بفرمان که دور شوطهای سعی رو بیشتر انجام داده، بعد قبل از این که تمام بکنه متوجه این قضیه میشه. حالا اینجا اختیار داشت که آیا ادامه بده با این نیت که یک سعی دیگه به عنوان سعی مستحبی انجام بده. فرمودن بله اختیار دست خودشه، اما این حاجی و همه ما باید بدانیم که آقا یه وقت سعی رو مقایسه نکنیم با تواف هر چقدر بیشتر انسان انجام بده مستحبی ثواب فوق‌العاده‌ای داره. فرمودن ولی لم یشرع، ولی سعی اضافه تشریع نشده است. کسی نمیتونه بیاد بگه آقا حالا که مردم دارن سعی انجام میدن، منم که الان کار ندارم، بگذار یک هفت دور سعی انجام بدیم. نه، این تشریع نشده. لم یشرع استحبابش، بعد فهمدن لا یشرع ابتداعا، و سعی ابتداعا هم تشریع نشده است و جایز نیست. در واقع فهمدن سعی ابتداعا هم مطلقا جایز نیست. وقت محشین برای مطلقا نوشتن سواء کان بعد سعی الواجب او لا. خب اجمالش خلاصه این شد دوستان که بنابراین هنا غیر از این جایی که ایشون یه لحظه عدد و رقم ها رو قاطی کرد، طوری نی ما یه سعی واجب در نظر میگیریم هفت دور، یه سعی مستحب در نظر میگیریم هفت دور. آقا غیر از این مستحبیه به عنوان سعی مستحب هیچ جا دیگه سعی مستحبی تشریع از طرف شارع مقدس نشده است. تمام. خب بعد فرمودن و هو ای سعی رکنون یبطل نسک به تعمد ترکهی و انجهل الحکم لا به نسیانهی بل یعتی بهی معل امکان. اینجا می فرماد این عمل سعی رکن در عمر است و در حق. اگر کسی عمدن ترکش بکنه، حالا چه بدون مسئله رو چه ندونه مسئله رو، عمره ایشون یا حج ایشون کلن باطله. اما بله اگه از رو فراموشی و نسیان ترکش کرده باشه، بله عمره و حج باطل نمی کنه. اما هر وقت که یادش اومد که آقا این فرض فرما سعی از روی فراموشی ترک شده، بایستی خودش اقدام بکنه. هرچند اگر از مکه خارج شده باشه باید برگرده شخصا به جا بیاره. اگر برای خودش ممکن نیست یا زحمت و مشقت داره، بایستی نائب بگیره که از جانب او سعی به جا بیاره. مثل مسئله طواف که عرض کردیم که دقیقا همین حکم درباره طواف هم همین بود، یا خودش بایستی به جا می آورد یا اینکه نائب می گرفت اگر امکانش نبود. تا وقتی که خودش یا نائبش سعی رو به طور کامل انجام نداده، اون محرماتی که حلال شدنشون متوقف بر انجام سعی برش حلال نمیشه. آقا چقدر هست؟ اکثر محرمات برایشون حلال نمیشود تا اینکه خودش یا نائبش این سعی انجام بدن. این تا اینجا. حالا متن رو دقت بفهمون. و هو ای سعی، یعنی سعی رکن است، رکنون یبطل النسک. معنای رکن قبلا هم عرض شد، معنای رکن فی باب صلات یه معنا داره، فی باب الحج یه معنا داره. وقت معنای رکن تو باب حج چی بود؟ این بود که آقا یبطل النسک، باطل میشه عبادت. عبادت چی بود؟ نسک چی؟ چه عمره و چه حج باطل می شود یبتلو به واسطه ترک عمدی آن به تعمد ترکهی به تعمد یعنی عمدی دیگه به سبب این که عمدن ترکش کرده این سعی رو پس کل عمره یا کل حج باطله اینو بشکن رو بعد فرمودن و ان جهل الحکم اگرچه بگید که آقا من آخه جاهل بودم مسئله رو نمیدونستم میگن آقا باید میرفتی یاد میگیری جاهل در حکم عامد است اینو چند جلسه عرض کردیم مرتب تکرارش کردیم جاهل در حکم عامد است خب و ان جهل الحکم تا اینجا درست لا به نسیانهی بل یعتی بهی معل امکان لا به نسیانهی یعنی چی؟ یعنی باطل نمی شود به واسطه فراموش کردن لا به نسیانهی به جهل باطل می شد حج ولی به نسیان باطل نمی شود حج خب چه بکند؟ فرمودن بل یعتی بهی معل امکان یعنی هر موقع یادش اومد باید اون رو جبران کنه به جا بیاره خودش شخصا به جا میاره اگر براش ممکن بود خودش شخصا به جا میاره اگر ممکن نبود مشقت فراوون بود اینها نائب میگیره این سعی ها براش انجام میده بعد فرمودن مع تعذر یستنیب و کتواف مع تعذر یعنی چی؟ یعنی عذر داشته باشه و منظور از تعذر اینجا یکی از این دو تا احتمالیه که تو بحث تواف هم داشتیم دوستان یه اشاره کوچولو. تعذر یک مشقت و زحمت زیاد اینه دوم تعذر یعنی عدم الامکان نمیتواند به هیچ عنوان خودش برگردد به مکه خیلی خوب پس فرمودن اگر معد تعذر بود یستنیبو نائب بگیره یستنیبو یعنی چه؟ یعنی نائب بگیرد کت تواف این حکم توافه ولا یحل له ما یتوقف علی من المحرمات حتی یعتی بهی کملا او نائبه خوب دقت بفرمو پس اینم دوستان پس فرمودن ولا یحل له حلال نمیشه برای این حاجی اون محرماتی که حلیت اونها توقف داره بر انجام سعی برگشت خونشون دیگه سعیم یادش رفته از باب نسیان نه از باب جهل از باب نسیان فراموش کرد و الان برگشت یادش اومد خب اینشون بایستی در همون حالت محرم بودن بمونه موارد بسیاریش برش حرامه از اون 30 مورد حرامه تا اینکه خودش یا نائبش برای او انجام بدن ما یتوقف علیه من المحرمات اون وقت این ما یتوقف اون محرماتی منظوره که به واسطه یه سعی که انجام شد برای انسان حلال میشه که فرمودن 27 از محرمات از اون 30 تاست خب 3 تا دیگهش که این آخر کار میمونه که به اصطلاح بوی خوش و نزدیکی با همسر و شکار حیوان اینا حلال نمیشه الا به واسطه تقصیر که در واقع آخرین عمل عمره تمتعه بوی خوش و نزدیکی با همسر حلال میشه ولی شکار همچنان بر حرمتش باقیه چون مسئله حرم و حرمت حرم همچنان مطرح هست بعدم فرمودن که ولو زن فعله فواقع بعد ان احل به تقصیر او قلم زفره فتبین الخطا و انه لم یتم اثر خب اینجا یه مسئله جدیدتریه و اون این که اگر حاجی در عمره تمتع زن ببینید عبارتو زن یعنی گمان کرد که کاملا 7 شوط سعی رو انجامش داده خیلی خوب بعد فرمودن به تقصیر این با سببیه میتونه باشه با استعانت هم میتونه باشه خب به واسطه یا به سبب تقصیر یعنی کوتاه کردن مو احل از احرام اومد بیرون و محل شد الان یعنی اعمالش تمام تمام شد، پس گمان کرد که هفت شوط سعی و کامل انجام داده، بعد از این سعیم تقصیر میکنه، محل میشه، از احرامیت بیرون، بعدش هم فرزن فواق خب نزدیکی میکنه با همسر خودش، بعدم فرمودن او قلم و زفره، یعنی یا اینکه ناخونش رو میشینه. بعد چه اتفاقی میفته؟ فتبینه، این مسئله شفاف میشه و آشکار میشه، یادش میاد که این سعی که انجام داده این سعی ناقص انجام داده. فتبینه الخطا، یعنی خطا داشت در چی؟ در اینکه میگفت هفت شوط انجام دادم در حالی که مثلا کمتر انجام داده. خب آقا اینجا وظیفش چیه؟ فرمودن یتم و سعی، وظیفش اینه که سعی رو تتمیم بکنه، تکمیل بکنه، ولی یه کار دیگه هم باید بکنه، کفره به بقرتن. پس دوستان بالا سره کفره به بقرتن دو علامت بزنن، دو کفره به بقرتن، به خاطر اون مواقعه باید کفاره یه گاوه ماده یا همون بقره بده. پس غیر از تکمیل و تتمیم سعی کفاره هم برش واجبه. خب حالا اینجا دقت بفرمایید، فرمودن قلم زفره، یعنی چه مواقعه انجام میگیره، چه ناخونش رو بچینه، در هر صورت یک گاو بایستی کفاره بده، یه بقره. دلیلش چیه؟ دلیلش روایات متعددی که مورد اونها فقط جایی وارد میشه این روایات که بعد از شش شوت ظن و گمانش بر این میشه که آقا هفت شوت انجام داده، روایت در این موارده، نه در کمتر از شش شوت، نه شش شوت انجام داد ولی گمان کرد هفت شوت انجام داده، در حالی که جناب مصنف شهید اول مسئله را اومدن به طور مطلق مطرح فرمودن که ظاهر برداشت میشه که حتی کمتر از ششتا شوت رو هم شامل میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، فرمودن ولو ظن فعله فواقع، یعنی اگر حاجی در عمره تمتع گمان کرد که سعیش رو کاملا به صورت هفت شوت تمام انجام داده، بعدم اومد مواقعه یعنی نزدیکی کرد، بعد از اون که از احرام بیرون اومد به واسطه تقصیر، چون بعد از تقصیر از احرام بیرون میاد، یعنی موهای خودش رو کوتاه کرد، یا اینکه بعد از بیرون اومدن از احرام به واسطه چی؟ قلمه. قلمه یعنی کوتاه کردن یا گرفتن ناخونهاش، ناخونهاش رو گرفت، بعد معلوم بشه گمانه ایشون یه گمانه خطایی بود و ایشون سعیش رو تمام نکرده بلکه شوتها کمتر از هفته بوده، آقا در اینجا باید برگرده سعی رو تمام بکنه و کفاره هم باید بدهد. چیه؟ بقره، یک گاو باید کفاره بده. پس در عبارت ها بودن قلم زفره، منظور از چیدن ناخون در اینجا اون چیدنیه که یکی از محرمات احرام باشه، همونطور که در مبحث احرام داشتیم، نه اینکه منظور یه چیدنی باشه که به واسطه اون از احرام بیرون میاد، همونطور که ظاهرن به ذهن انسانم همین مطلب میخوره. پس دوستان معنای عبارت اینه، حاجی بعد از اینکه از احرام بیرون اومد به کوتاه کردن مو ناخنش رو بگیره، و انه لم یتم السعی، این جمله عطف تفسیری ان واوم اومده برای اون تبین الخطا، خب عطف تفسیری میگیره، وقت ضمیر سر انه رو برمیگردونیم به اون شخص حج به جا آورن که حاجی باشی. خب فرمودن فل مشهور، این حکمی که دادن که آقا کفارم باید بده، این فل مشهور، شارح بزرگوار می فرماد که این حکم رأی مشهور فقهاست که استناد کردن به روایاتی که دلالت بر این حکم مذکور می کنه، و مورد این روایات اونجایی که ظن به اکمال سعی پیدا کرده باشه. دقت فرمودید، استنادن الی روایات دلت علی الحکم، به اون روایاتی که دلالت بر این حکم کنه، و موردها این روایات در کدام مورد، یعنی محل ورودش کجا بوده، موردها، مورد یعنی محل ورود، محل ورود این روایات ها میخوره به روایات، محل ورود این روایات اونجاییه که ظن به اکمال سعی پیدا کرده باشه بعد از اینکه 6 تا از شوطهای سعی رو انجام داده باشه. فرمودن و موردها ظن و اکمال سعی بعد ان سعا ستتو اشواتن، یعنی مورد این روایات اونجاییه که ظن به اکمال سعی پیدا کرده بعد از اینکه 6 تا شوط سعی رو انجام داده باشه، نه کمتر از 6 تا، ولی عبارت جناب مصنف مطلقه، شامل کمتر از 6 تا شوط در سعی هم می شود. حالا شارح بزرگوار آخر همین مبحث بهش اشاره می فرمون. حالا ایشون فرمودن الی روایات، شارح بزرگوار کلمه روایات رو به صیغه جمع بردن، در حالی که دو تا روایت درباره این مسئله و ورودش در این مبحث کفار دادن و اینها، مبحث سعی، دو تا روایت تو این مسئله بیشتر نیست که دلالت بر این حکم میکنه. یکی از اون روایات اینه که فرمود ان عبدالله ابن مسکان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل طاف بین صفا والمروة ستة اشواط و هو یظن انها سبعه. خب ابن مسکان میگه، عبدالله ابن مسکان میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم درباره اون مردی که طوافش رو انجام داده و بعد سعی بین صفا و مروه انجام داد، منتها 6 شد، 6 دور صفا و مروه رو انجام داد، اما گمان کرد که 7 شد انجام داده، بعد از اونم که از احرام بیرون اومد مواقعه داشت، بعدش یادش اومد که عجب 6 شد سعی انجام داده، شما بفرمان که حکمش چیه. حضرت فرمود برش واجبه که یک گاو بکشه و یه شوط دیگه هم انجام بده تا سعیش کامل بشه. بعد فرمودن ول حکم مخالف اصول شرعیت من وجوه کثیره، وجوب الکفاره علی الناس فی غیر الصید و البقره فی تقلیم الظفر اول ازفار و وجوبها بالجماع مطلقا و مساواته للقلم و من ثم اسقط وجوبها بعضهم. آقا جان، اینجا جناب شارح بزرگوار میفرمان که حکمی که بیان شد، یعنی اومدید فرمودید که وجوب کفاره اون هم یک گاو یه بقره باید باشه، جناب شارح بزرگوار میفرمان این حکمی که شما فرمودید از چند جهت مخالفه با قواعد شرعیه‌ای که ما اون قواعد رو بیانش میکنیم الان در دست داریم. اولیش اینه که از جهت اینکه کفاره رو واجب کرده بر کسی که از رو فراموشی و نسیان یکی از محرمات رو که در اینجا همون محرمات همون مسئله جماع باشه انجام داده، در حالی که کفاره در جایی تعلق میگیره که یکی از محرمات رو به استثنای مسئله شکار حیوان عمدن انجام داده باشه، نه از رو فراموشی. ایشون فراموش کرده داریم میگیم، فراموش کرد و بعد از احرام اون مواقع انجام گیره. بله، در شکار حیوان فقط و فقط، در شکار حیوان فقط فراموشی با عمدی فرق نمیکنه. خب این فقط مثلا صید شکاره که در هر دو صورت، چه نسیان چه عمد، کفاره تعلق میگیره و این هم باز دلیل خاص خودشو داره. در اینجا یه سوال پیش میاد و اون اینه که مورد مسئله در گمان و ظنی که شما عبارت ظن و گمان رو به کار بردید به انجام سعی، نه در فراموشی اون. پس چطور شاره تعبیر به فراموشی کردن؟ جوابش اینه که اون گمانی که مخالف واقع در بیاد ملازمه با نسیانه، چون که کسی که گمان کرد 7 شوت سعی انجام داده ولی بعدم معلوم بشه که 1 شوت کمتر انجام داده، خب معناش اینه که اون 1 شوت رو فراموش کرده و به گمانش 7 شوت به جا آورده. دقت فرمودید دوستان؟ اصل معنا درسته، شما کلمه یه ظن یظن رو به کار میبرید، بله، ولی لازمش اینه که آقا چون فراموش کرده و مسئله نسیان این وسط هست، پس گمان کرد که 7 بوده، پس بازم مسئله نسیانه. خب این یک. دوم، از جهت اینکه کفاره چیدن ناخون یا به تعبیر ایشون قلم زفره یا قلم زفر، خب چیدن ناخون رو بیان براش 1 گاو قرار بدید، مثلا بیان بگیم که آقا حتما بایستی 1 گاو به عنوان کفاره بده، با اینکه کفاره چیدن ناخون رو در مبحث کفارات میخونیم، تازه اونم در صورتی که عمدن چیده شده باشه نهایت یه شاته، یه گوسفنده، نه اینکه یه گاو رو شما بیاید برای یه ناخن چیدن مطرح کنید. مسئله سوم اینه که آقا از جهت اینکه کفاره مسئله مواقعه یا جماع رو حتی در صورت فراموشی میان یه گاو قرار میدی، نمیشه، با اینکه کفاره مواقعه و جماع اونم در صورت که عمد باشه یه شطوره نگا. پس این تشریع شده و این روایات اینطوره. چهارم این که از جهت این که کفاره جماع و کفاره چیدن ناخون رو شما اومدی مساوی قرار میدی، با اینکه جماع و چیدن ناخون از نظر حکم در مسائل با هم کاملا فرق میکنن، پس چطور در اینجا حکم اون دوتا رو یکی قرار دادید شما؟ ول حکم اون مخالفون. خب دوستان، با این مطلبی که به عنوان خارج مبحث عرض کردیم الان یه بار از روشنه برای دوستان دیگه، دقت بفرمایید. ول حکم مخالفون للاصول الشرعیه. حالا این 4 تایی که ما عدد گزاریش کردیم رو قشنگ رو این متن تطبیقش بفرمایید. ول حکم، حکمی که شما بیان فرمودید، مخالفون للاصول الشرعیه من وجوه کثیره، از وجوه متعدد، یعنی هم وجوه چارگانه، مخالف است با اصول شرعیه. خب چی هست؟ مخالفتش چیه؟ پس ببینم دوستان، ول حکم یعنی وجوب کفاره ای که شما بیان کردید، فرمودیش کفارش به بقره است، این کفاره به بقره مخالف با قواعد شرعیه از چند جهت؟ 4 جهت. یکی این که واجب کرده کفاره بر فراموشکار رو در غیر شکار حیوان، با اینکه بر فراموشکار در محرمات احرام کفاره واجب نیست الا در شکار حیوان، که هم در صورت عمد و هم در صورت فراموشی، بله اینو قبول میکنیم، ولی شما به طور کلی محرمات رو اینجور کفاره تعیین کردید، این مخالفت درش. دومی که واجب کرده اون کفاره بقره یعنی کشتن یک گاو رو فقط برای چیدن یه دونه ناخون یا نهایت چند تا ناخون، در حالی که اگر مجموع ناخونها رو اونم عمدن بچینه یه گوسفند کفاره داره، نگاه از زفر اول از فار. این که میبینید شما زفر رو مفرد میاره بعدم از فار رو جمع میاره، شاید جهتش اینه که در بعضی روایات مفرد اومده در بعضی روایات جمع اومده، و قبلا هم عرض کردیم جناب شهید اول خیلی مقیدن که تعبیر روایات آیات رو در تعابیر خودشون لحاظ بکنن. خب بعدم فرمودن که و وجوبها بالجماع مطلقا و مساواته للقلم و من ثم اسقط وجوبها بعضهم و حملها علل استحباب. خب اینجا وجوبها ها رو بزنیدش به اون بقره وجوبها. این فرمود آقا و وجوب این که اومدن واجب کردن کفارش و یه بقره، هنوز دوستان راجبه اشکالات شهید ثانی هستیم به جناب شهید اول. چه اشکالاتی بود؟ یکی این بود آقا برای چی شما اینجوری مطلقا کفاره رو بقره لحاظ کردید؟ آخه شما در بحث کفارات خودتون کاملا کفاره ها رو تفکیک کردید، اینجا یه مطلقا میارید بقره برای همه این موارد، ناخن گرفتن یا جماع. خب نمیشه. دقت بفرما متن و وجوبه ها یعنی سوم این که واجب کرده بقره رو برای مسئله مواقعه و جماع مطلقا، حالا چه این جماع عمدی باشه چه جماع سهوی باشه، در حالی که قبلا خوندیم در کفارات هم مفصل تر میخونیم آقا جان اگر این جماع این حاجی بعد از این که از احرام در اومد و فهمید که اشتباه بوده و مثلا سعیشو ناقص انجام داده، خب اگر عمدن این مواقعه و جماع رو انجام داد یه شطور کفارشه نه یه بقره. اگه سهون این کار کرد چی؟ اگر سهون بود که هیچ کفاره این نداره. و مساواتهو چارم یه با و مساواته، چهارمین که مساوی کرده مسئله جماع و مواقعه رو با چی؟ در این یه دونه ناخون که عرض کردیم تو خارج مطلب. این هم نمیشه، یه ناخون چید یه بقره، مسئله جماع و مواقعه یه بقره، این هم نیست. در اینجا اینا حکماشون هر کدوم یه حکمه جداییه که عرض کردیم ناخون اگر همه ناخونش رو چیده باشه اونم عمدی بوده باشه یک شات یک گوسفند تمام. و من سمه، حالا از همینجا شارح بزرگوار اون مباحث مخالفت هایی که فرمودن ولی حکم و مخالفانه از اینجا دیگه شروع میکنن بازش میکنن. و من سمه اسقط وجوبها، شارح بزرگوار میفرماند که به خاطر همین مخالفت ها با قواعد شرعیه که بعضی از فقها کفاره در مورد بحث خودمون رو واجب نمیدونن اصلا، بلکه میگن دادن کفاره مستحبه. به خاطر همین مخالفت هاست، این مخالفت ها مد نظر این فقها هاست. البته بعضی دیگه هم گفتن که وجوب کفاره در اینجا به جهت نسیان و فراموشی نیست تا اشکال بخواد بیاد. بله بعضی هم اینجور توجیه کردن، گفتن آقا چرا واجب هست کفاره اما وجوبش به خاطر نسیان نیست که شما اینطور ناراحت میشید میگید آقا هر جا نسیان باشد کفاره ای هم نیست. نه برای نسیانش نیست. پس برای چیه؟ فرمودن به جهت اینه که وظیفه ایشون این بود که یقین به اتمام سعی پیدا بکنه بعد از سعی خارج بشه، نه اینکه گمان به قدر فرمان گمان رو در نظر گرفت سعیش رو تمام کرد. اینجاست که این کفاره رو بر ایشون واجب کرد، با یه زن و گمان، صرف زن و گمان اتمام سعی رو اعلام کرد. آقا سعی من تمام شد، خب از سعی خارج شد، پس وقتی که به وظیفش عمل نکرد، کدوم وظیفش؟ وظیفش اطمینان و یقین به اتمام بود و عمل بر طبق گمان خودش کرد. از سعی خارج شد، گمانش یه گمان خطا از آب در اومد، کفاره برش واجب میشه. اینم نظر بعضی از فقها بود. خب آقا یه عده دیگه از فقها مثل جناب مصنف رضوان الله تعالی علیه، دیدیم تا الان این چند لحظه که مسئله کفاره رو مطلق قبول کردن، مطلق، و اعتنا به مخالفتش با قواعد شرعیت نکردند. مطلقا فرمودن کفاره هست، کفاره هم یک بقره است، تمام. اینی که آقا چهار دلیل مخالف برایش داریم، اصلا به این اعتنا نکردند. چون با وجود روایات، دقیق بفهمم، چون با وجود روایات تو این حکم دیگه اون قواعد و اون به اصطلاح قواعد شرعیه و مخالفت با اونها، همه اینا تخصیص میخوره دیگه. بحث تخصیصان در اصول دوستان خوندن، اونها به وسیله اینکه نص روایت میاد وسط اونا تخصیص میخوره، پس دیگه جای شک در حکم باقی نمیماند. خب حالا این قسمت متن دقیق بفهم، و من سمع، از همین جا شروع میشه دو فرمایش شهید ثانی به عنوان اشکال به شهید اول و اون دسته از علما از اینجاست. و من سمع اسقط وجوبها بعضهم حملها على الاستحباب و بعضهم اوجبها للزن و ان لم تجب على الناس. خب سمه که دیگه معناشو میدونی، سمه اسم اشاره است، مثل هازا، مثل مثلا زالک. و من سمه یعنی به همین جهت، اصلا به جهت همین اشکالاتی که بعضی از علما اومدن ساقط کردن وجوب اون کفاره بقره رو، اصلا گفتن وجوبی در کار نیست، استحبابه. حمل کردن این روایاتی که هست رو همه شو بر استحباب، گفتن بابا ما چهار دلیل مخالف داریم که عرض کردیم چهار تا رو، چطور بیایم وجوب شما رو بپذیریم؟ این یک. بعد میفرمان بعضی دیگه از اون، پس ببینن مثلا دوستان، و من سمع اسقط وجوبها، به همین جهته که بعضهم یعنی بعضی از علما اسقط ساقط کردن وجوبش را، و حمله ها، ها رو بزنید به روایات، و حمل کردن اون روایات رو علل استحباب، بر استحباب حملش کردن. این که یاد داشته باشی. خب یه دسته دیگه علما هم بودن که خارج مطلب عرض کردیم، و بعضهم اوجب حال زن، بعضی دیگه از علما اومدن گفتن نه نه، ما مستحب نمیدونیم، واجب میدونیم، اما کفاره ای که داریم میگیم واجب است به خاطر نسیان نیست. ببینید، ان لم تجب علی الناس، اگرچه وجوبش علی الناس نبوده، به خاطر نسیان نبوده که وجوبش، اوجب حال زن، بلکه این که میگن واجب شده از یک کفاره بقره، این کفاره بقره به خاطر اینه که اومد چسبید به ظن و گمان. شما حق نداشتی به چسبی به ظن و گمان، باید اطمینان و یقین حاصل میکردی به اتمام سعی خودت. وظیفه شما این بود که با قطع و یقین اتمام سعی رو اعلام میکردی و از سعی خارج میشدی با یقین. بله، بعد فرمودن که عرض کردیم ان لم تجب علی الناس، هرچند کفاره مال فراموشکار نیست که، فراموشی کفاره نداره. و آخرون، و آخرون یعنی عده دیگر از فقها با اون روایات برخورد به قبول کردند، برخورد به قبول، اونم مطلقا گفتن چه به گمان باشه، چه به جهت نسیان باشه، و اعتنا اصلا به مخالفت نکردن، چون این روایات اون قواعد شرعی رو میاد تخصیص میزنه. ببینن، خب عرض کردیم دیگه، اتفاقا جناب شهید اول، جناب مصنف رضوان الله تعالی علیه مجمعین، ایشون جزء همین آخرونن، بنویسید زیرش همین آخرون، تلقوها، تلقیه به قبول کردن. چیا تلقیه به قبول کردن؟ گفتن آقا واجب است کفاره بقره مطلقا. یعنی چی مطلقا؟ آقا به جهت گمان بوده، باش، به جهت نسیان بوده، باش، به جهت هرچی بوده، اصلا هیچ توجهی این بزرگواران به مسئله مخالفت با اصول شرعی نکردن. میگیم آقا چرا شما توجه نکردید به این قواعد شرعیه؟ میگن چون آقا ما روایت داریم، وقتی نص روایت دستمون است همه این قواعدی که شما دم ازش میزنید همش تخصیص میخوره. خب بعدش میفرمان و یمکن توجیهه به تقصیرهی هنا فی ظن الاکمال فان من سعاست یکون علی الصفا فظن اکمال مع اعتبار کونهی علی المروت تقصیر بل تفریط واضح لکن المصنف و جماعت فرزوها قبل اتمام سعی مطلقا فیشمل ما یتحقق فیه العذر کالخمسه و کیف کان فالاشکال واقع. خب اینجا هم دقت بفرمان، شارح بزرگوار میفرمان که میتونیم در اینجا وجوب کفاره رو اینطور توجیهش کنیم که بگیم بر فرض این که وظیفه این حاجی در اینجا گمان به اتمام سعی باشه، نه یقین، همین گمان، بر فرض این که وظیفشو گمان بدونیم و یقین ندانیم، خب گمان در اینجا حجته، گمان حجته. میگیم در مسئله‌ای که الان ما فرضش کردیم حاجی در تحصیل گمان، گمانی که بیان کردیم، گفتیم باید گمان پیدا کند به اتمام سعی، در تحصیل همین گمان هم بنده خدا کوتاهی کرده، تقصیرون در تحصیل همین هم به اصطلاح کوتاهی کرده، تقصیر داره، چون که حاجی که 6 تا شد انجام داده. دقت بفرمون، خیلی مطلب قشنگیه جناب شهید ثانی بیان میفرمان، میفرمان این حاجی که 6 تا شد انجام داده نباید گمان حقیقی به اتمام سعی پیدا کرده، همین گمانم نباید پیدا میکرد، چون در این صورت آخر سعیش به کجا ختم شد؟ به صفا، نباید به صفا ختم میشد. آقای حاجی شما باید 7 تا شوتی که میگی گمان پیدا کردم، گمانه باید ختمش به مروه باشه. شما از همینجا باید متوجه میشدی که عجب، چه شد من گمان پیدا کردم و تقریبا مطمئن شدم که سعیم تمام شد ولی ختمم به صفا شد. اینا با هم در تعارض، شما در مروه باید ختم پیدا میکرد. پس اینجا کاملا مشخصه که در همین کسب و تحصیل گمان هم کوتاهی کردی، در حالی که اگر سعی شما تمام شده بود بایستی به مروه ختم میشد. پس اینی که الان شما روی کوه صفا قرار دارید، اگر گمان به اتمام سعی پیدا بکنید، یه گمان بی جاییه، اصلا اعتباری در این ظن نیست، اون ظنیه که اصلا هیچ اعتباری نداره، ارزشی نداره. پس به جهت کوتاهی و تقصیر در تحصیل گمان که بخواید گمان حقیقی رو به دست بیارید و برای جبران این قضیه که کوتاهی کردید در تحصیل گمان، باید کفاره رو بدید حتما شما. بعدم میفرمان که این توجیهی که من شارح بیان کردم نسبت به فرض مسئله در مورد روایات که بعد از انجام 6 تا شوت گمان حاصل کرده درسته، ولی نسبت به اون فرضی که جناب مصنف شهید اول بیان کردن، فرض کردن در این مسئله، به طور مطلق اومدن مطرح کردن ایشون، حالا چه بعد از 6 تا شوت باشه چه قبل از 6 تا شوت باشه، کلنشون مطلق بیان کردن. خب این توجیهی که ما عرض کردیم این درست در نمی آید، چون که اگر فرض کنیم در واقع 5 تا شوت به جا آورده باشه، حاجی الان روی مروه قرار گرفته، درستم هست، اگر گمان به اتمام سعی پیدا کرده باشه گمانش، خب گمان بی جایی نیست، میشه قبول کرد، ولی اینی که روی کوه صفا باشی و گمان به اتمام سعی پیدا بکنی یه گمان بی جاییه. ولی اگر بله روی مروه باشی ولی شوت 5 باشه، اینو میشه قبول کرد. بعدم جناب شهید ثانی میفرماند که در هر صورت چه فرض مسئله در 6 تا شوت باشه چه در کمتر از اون، بازم بعضی بعضی از اشکال ها بدونیم که به جای خودش از اون چهار تا اشکال اینا پا بر جا هست، چون که بر فرض هم کفاره واجب بشه، به جهت این که بگید شما میفرمایید که آقا چون کوتاهی کرده در تحصیل گمان، اونم گمان حقیقی به اتمام سعی، ولی کفارش حتما گاو قرار بدید، اینو ما نمیتونیم بپذیریم. روی چه قاعده ای شما اومدید؟ ما کتاب کفارات داریم، قواعد و قوانین اون دقیقا تنظیم شده و حساب شده است. روی چه قاعده ای؟ و هر چی باشه به مرتبه عمد ما خیلی نمیرسه، اونجا بحث عمد مطرحه و عرض کردیم گفته شد این مسئله که در صورت عمد اگر ناخن بچینه کفارش یه شاته یه گوسفنده، نه اینکه یه بقره باشه. همچنین در جماع اگر عمد باشه کفارش شطوره، گاو نیست که. پس این اشکالات همچنان با این که بخوایم این مسئله شما رو بپذیریم، بگید آقا به خاطر این که در تحصیل گمان حقیقی کمکاری کرده قبول، ولی اون اشکالات آخه سر جایی خودش پا بر جاست. دقیق بفرما متن و بحثم و تمام. و یمکن توجیحه به تقصیره هنا فی ظن الاکمال فان من سعا سته. دقیق بفرمایید، یعنی و ممکن است، و یمکن ممکن است بیان توجیه کنیم، توجیه و شیطانی دارن توجیه میکنند، توجیه کنیم به تقصیرهی، یعنی ممکنه که توجیه کنیم وجوب کفاره رو به اینکه حاجی کوتاهی کرده در اینکه 6 تا شوط سعی کرده در ظن به کمال. دقیق بفرمایید، هنا فی ظن الاکمال. آقا کمال سعی در زن باید انجام دادی، نه ای که به اصطلاح زن ابتدایی، چون کسی که 6 تا شوط سعی کرده و الانم روی کوه صفا قرار داره، معلومه یه جای کاری را داره که بعد گمان پیدا می کند به اتمام سعی. بابا سعی 7 است، وقتی 7 باشه 100% روی مروه باید باشه الان. خیلی خوب، پس گمان پیدا کردن به اتمام سعی، با اینکه باید اتمام بر روی مروه باشه، اینا اکمال سعی نیست. بله، پس بنابراین کوتاهی کرده در تحصیل ظن و گمان، و بعدم خود ایشون میفرماد بل تفریطون واضحون. بله، یکون و علی الصفا، الان که ایشون رو کوه صفا قرار داره، فظن الاکمال، عجب گمان پیدا میکنه اکمالون، یعنی اکمال این سعی 7 شرطش تموم شده. یا اگر 7 شرط شما تمام شده بود که الان یه صفا نبودی، ما اعتبار کنهی علی مروه تقصیرون، اعتبار بودن این حاجی بر روی مروه این ملاک بر اتمامه. بله، اینجا معلومه کمکاری کرده است. برای چی؟ برای تحصیل زن، برای تحصیل گمان کمکاری کرده. بعد میفرمایند نه، نگی مثلا کمکاری کرده، بل تفریطون واضحون، بلکه باید اسمش بزنیم یه تفریط واضح، یه کمکاری خیلی روشن. فظن الاکمال، خب این کلمه فظن الاکمال دوستان شما مبتدا بگیرید که خبرش باشه اون تقصیر. فظن الاکمال تقصیرون، اینطوری میشه. ظن الاکمال چون مضاف و مضاف الیه کسب تعریف کرده مبتدا قرار میگیره، تقصیر میشه خبرش. ظن الاکمال تقصیرون، یعنی گمان به اکمال سعی تقصیر است، نباید چنین گمانی پیدا میکرد. لاکن المصنف، حالا از اینجا به بعد اون به اصطلاح تضعیف اون توجیهه، میگن توجیه میکنیم، بعد حالا تضعیفشو بشنوید. یعنی ولی مصنف و جماعتی از فقها فرض کرده اند مسئله مورد بحث رو قبل از اتمام سعی چه 6 تا شرط انجام داده باشند چه کمتر از اون، فرضاً برخلاف مورد روایت که اختصاص داشت به اون جایی که 6 تا شرط انجام داده باشه، پس فرض مصنف شامل میشه اون صورتی که عذر در حصول گمان برای ایشون محقق شده. مثلا 5 تا شرط، اگه 5 تا شرطی که چند لحظه قبلم خارجش عرض کردیم انجام بده، بله الان روی کوه مرل قرار گرفت. آقا ایشون الان اجازه داره که به اصطلاح گمان کند که سعیش تمام شده؟ بله ایشون رو میپذیریم. گمان به اکمال یعنی گمان به اتمام سعی، اینجا قبوله. یعنی شرط پنجم بله روی مثلا کوه مروه قرار گرفته، در حالی که شرط هفتم باید مروه باشه. خیلی خوب، بعدم فرمودن که اگر گمان به اتمام سعی پیدا کرد این بجاست و در حصول اون گمان یا آدم معذوره. بله ایشون گمانش گمانیه که عذرم درش هست، واقعا فراموش کرد، یه لحظه حواسش پرت شد از این که پنجم است یا هفتم، ولی خود همین که روی مروه قرار داره چه بسا دلیل توجیهی بر همین قضیه است. خب حالا تا همینجا بحثمون باشه دوستان، انشاءالله سلامت و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.